بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. خوش آمد عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیزی که از قم تشریف آوردید و این فضای حسینیه ما رو با نفس گرم خودتون، با دل نورانی خودتون، با یاد شهیدان عزیز خودتون منور و معطر کردید. علاوه بر مناسبت 19 دی که مناسبت مهمی است و دربارش عرض خواهم کرد، نفس دیدار با مردم مؤمن شجاع فعال قم برای ما ارزشمند است. از خدای متعال می‌خواهیم که این مردم عزیز رو همیشه در سایه تفضلات خود و الطاف خود محفوظ و موفق بداره. بزرگ داشته حادثه 19 دی 56 از دو نظر لازم و ضروری است. اولا از این نظر که روز 19 دی سال 56 یکی از قله‌های تاریخ کشور ماست، یعنی هر کسی در آینده به تاریخ کشور نگاه کنه یکی از برجسترین نقاط این تاریخ همین روزی است که شما به مناسبت اون در اینجا اجتماع کردید، چون این روز بود که یک حرکت عظیمی را در کشور به راه انداخت و این حرکت عظیم به یک انقلاب عظیمی منتهی شد که دنیا را تکان داد، نقشه سیاسی دنیا رو تغییر داد. قله است. جهت دوم، برای لزوم پاس داشته 19 دی این است که ما باید از 19 دی درس بگیریم. این حوادث، این ایام الله، اینها برای درس گرفتن، هم درس بگیریم هم عبرت بگیریم. لذاست که این اجتماع هر ساله شما چه اینجا چه در خود قم یک حرکت لازم و معتبر و انشاءالله اثر بخش است. من در این بخش دوم، یعنی درس‌ها و عبرت‌های مربوط به حادثه 19 دی، چند مورد رو یادداشت کردم که عرض کنم به شما. یک مورد اینه که رژیم آمریکا و استکبار جهانی چگونه ایرانی را میپسندیدند. امروز هم که شما میبینید هر کسی از یه گوشه‌ای داخل خارج یه حرفی میزنه، بدانیم آمریکا ایران رو چجور میپسندد و چجور آرزو میکنه، چجور میخواد. اینو در این مسائل مربوط به قضیه قم میشه فهمید. چند روز پیش از 19 دی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا تهران بود. تو یک جلسه رسمی بنا کرد از محمد رضا تعریف‌های مبالغه‌آمیز کردن و گفت ایران امروز به برکت این آقا جزیره ثبات است. یعنی ایران سال 56 در چشم رئیس جمهور آمریکا یک ایران مطلوب به حساب می آمد. ایران سال 56 چجوری بود؟ من حالا دو سه تا از سه چهار تا از شاخص‌ها رو عرض می‌کنم. از لحاظ سیاست خارجی مطیع محض آمریکا بود. بیش از 50,000 مستشار نظامی آمریکا اون روز در ایران حضور داشتند، در ارتش و بیرون ارتش و دستگاه اطلاعاتی و دیگر دستگاه ها که با پول ایران، با خزانه ایران حقوق می گرفتن. اونطوری که تحقیق کردن پولی که این مستشارها می گرفتن از مجموع بودجه آموزش و پرورش اون روز بیشتر بود. این یه نمونش. کار سیاست خارجی رژیم مطلوب آمریکا این بود که مطیع محض باشه منافع آمریکا را و منافع رژیم صهیونیستی را تأمین کنه. حالا خدا خواست انقلاب شد، و الا اگر حادثه انقلاب پیش نمی آمد تا چند سال بعد از اون همه دشت‌های حاصلخیز کشور مثل دشت قزوین که در اختیار صهیونیست‌ها قرار گرفت در اختیار اونا قرار می گرفت. این دشت قزوین داده شد به صهیونیست‌ها. کار سیاست خارجی این بود. این سیاست خارجی. سیاست داخلی، سیاست داخلی رژیم عبارت بود از سرکوب مطلق هر حرکتی در داخل کشور، دیکتاتوری شدید، همه مجموعه هایی که داعیه مبارزه با نظام اون روز رو رژیم سلطنتی رو داشتن با فشار و سرکوب رژیم منزوی شده بودن. از جبهه ملی بگیرید که جبهه ملی یه مجموعه سیاسی بودن، سیاسی کار بودن، تا نهضت آزادی یک سر قضیه اینجا، تا شریکای فدایی خلق که کمونیست بودند و مسلح بودند و تو جنگل ها بودند، همه سرکوب شده بودند. من به شما عرض بکنم جز حرکت تابع امام بزرگوار، حرکت دینی و نهضت دینی که فعال بود در سرتاسر کشور، سال 56 حدود از 53 و 4 به بعد تا 56 و تا پیروزی انقلاب هیچ سازمانی هیچ تشکیلاتی در سطح کشور وجود نداشت که بتوانه حرفی بزنه اعتراضی بکنه همه رو سرکوب کرده بودن این سیاست داخلی رژیم بود اقتصاد کشور اون روز جمعیت کشور حدود 35 میلیون بود روزی نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت می‌فروختن توجه دارید مبالغ رو ما امروز وقتی که 1,500,000 بشکه نفت می‌فروشیم دولت‌هامون افتخار می‌کنن 6 میلیون نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت اون روز می‌فروختن صادر می‌کردن پولش می‌آمد داخل کشور می‌رفت تو جیب یک طبقه خاص شکاف طبقاتی در کشور به شکل هولناکی خودش نشان می‌داد این ضریب جینی که اهل اقتصاد می‌دانند شاخص شکاف طبقاتی است در دوران اونها 51% بود یعنی بالاترین رقم این شکاف طبقاتی بین مردم طبقات فقیر رها شده پول کشور صرف کشور نمی‌شد صرف مردم نمی‌شد صرف آبادانی نمی‌شد صرف راه‌های درست نمی‌شد این سطح زندگی مردم پایین این هم اقتصاد علم و فناوری کشور از عقب افتاده ترین کشورهای دنیا در علم و در فناوری بود در ردیف اون در ردیف‌های آخر کشورهای عقب افتاده علم و فناوری ما این بود از لحاظ فرهنگی گسترش فساد و ابتذال دوری روزافزون از ارزش‌های اخلاقی و دینی و مذهبی ترویج فرهنگ غربی ترویج بی‌حیایی به طور روزافزون در کشور حتی بیش از کشورهای اروپایی که اون روز قضاوت کسانی از خداهاشون در مطبوعات ما همین بود که اینجا وضع زنهای کشور از کشورهای اروپایی بدتره وضع پوشش و لباس و حجاب و حیا و ایناش وضع فرهنگی خب این حالا ایران این بود اون وضع سیاستش، اون داخلیش، اون خارجیش، اون اقتصادش، اون علمش، اون فرهنگش این رو رئیس جمهور آمریکا میپسندید و تعریف میکرد و تمجید میکرد و محمد رضا رو به خاطر ایجاد یک چنین ایرانی بالا میبرد که حتی خودهاشون هم میگفتن دوروریاش که مبالغه آمیز بود نطق او اما این مبالغه رو کرد اینا برای ایران این رو دوست داشتن این رو آرزو می‌کردن امروز هم برای کشور این رو آرزو می‌کردن کارتر این آرزو رو به گور برد اینا هم این آرزو رو به گور خواهند برد درس دوم از حادثه 19 دی خطای محاسباتی دستگاه آمریکا. این کسانی که دل می‌بندند به ظواهر آمریکا و عظمت معنوی ملت خودشون رو از یاد می‌برن، خدا رو از یاد می‌برن، آمریکا در نظرشون جلوه می‌کنه، اونا توجه کنن. خطای محاسباتی آمریکا. روز دهم دی سال 1356 کارتر آمد اینجا، نطق کرد و تمجید کرد و سفارش کرد و گفت اینجا جزیره ثبات است و اینها. روز 19 دی یعنی 9 روز بعد از او حادثه قم اتفاق افتاد. خطای محاسباتی. اینجور می‌فهمیدن و اینجور غلط محاسبه می‌کردن. مردم قم هم به نیابت از ملت ایران قیام کرد. مردم قم با انگیزه ای آمدن وارد میدان شدن که اون انگیزه در سرتاسر کشور وجود داشت، بعد نشان داده شد، همه دیدن. اون روز قومی‌ها بودن که توانستن پیشرو به این حرکت بشن و نشان بدن. انقلاب اسلامی از دل مهمترین سنگر استکبار بیرون آمد. این خطای محاسباتی آمریکاست. اونا فکر نمی‌کردن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. مثل حضرت موسی در دل خانه فرعون و کاخ فرعون حرکت موسوی آغاز شد که به نابودی کاخ فرعون و فرعونیان انجامید. اینجا ایران دوران پهلوی قلعه مستحکم منافع آمریکایی بود. از دل این قلعه بود که انقلاب بیرون آمد و جوشید. و آمریکایی‌ها نفهمیدند، و آمریکایی‌ها فریب خوردند، و آمریکایی‌ها خواب موندند، و آمریکایی‌ها غافل شدند. خطای محاسباتی آمریکا یعنی این. بعد از اون هم تا امروز در طول این چند دهه آمریکایی‌ها غالبا در مورد مسائل ایران دچار خطا شدند، اشتباه کردند. مخاطب این حرف من بیشتر اون کسانی هستند که مرعوب سیاست‌های آمریکا. مرعوب نباشند. آمریکایی‌ها توی این 40 سال، 40 و چند سال در اغلب سیاست‌هایی که علیه جمهوری اسلامی به کار بردند اشتباه کردند. مثلا تحریم کردند. تحریم بر چی کردن؟ تحریم کردن که اقتصاد ایران رو به زانو در بیارن دیگه. ما در دوران تحریم بیشترین پیشرفت علم و فناوری رو در همین دوران کردیم. بیشترین نفوذ منطقه‌ای رو در همین دوران انجام دادیم. بیشترین جوان آماده به کار در زمینه‌های گوناگون رو در همین دوران تحریم ما در مقابل خودمون مشاهده کردیم. محاسبه آمریکا غلط از آب درآمد، خواست ایران رو فلج کنه. البته بله، تحریم ضررهایی زد به کشور. اینجور نبود که ضرر نزنه، ضرر زد. انشاءالله ملت ایران به حساب این ضررها هم یه روزی خواهد رسید.
آمین.
خلاصه حرف من تو این درس دوم حرکت قومی‌ها اینه که اون دیوار بتونی استکبار غرب از جایی ترک خورد که بیشترین امید رو به اونجا داشت از ایران. حقیقتاً حصار غرب رو متزلزل کرد این دیوار بتونی که با تبلیغات و با پول و با رشوه و با انواع و اقسام جنایات درست کرده بودند و هنوز هم البته وجود داره، این دیوار باید خراب بشه. اولین ترک رو انقلاب اسلامی تو این دیوار به وجود آورد. این درس دوم ماجرای قوم شما. درس سوم، درس سوم این است که ما وقتی به قضایای قوم نگاه میکنیم میفهمیم که باید خودمون رو، افکارمون رو، افکار عمومی رو در قبال تبلیغات دشمن مسئولیت ببخشیم. این جزء درس‌های 19 دیه. همچنانی که اون روز قومی‌ها مسئولیت داشت ذهنشون مسئولیت پیدا کرده بود. چرا؟ چون مقاله منتشر کردند، امام رو متهم کردند، بدگویی کردند. هدفشون چی بود؟ اینا که بر همه چی مسلط بودن، هزاران نفر از طرفداران امام زیر شکنجه بودن، تو زندان‌ها بودن، تو تبعید‌ها بودن، دیگه مقاله چرا؟ خب اونا به یک حقیقتی دست پیدا کرده بودن، امروز هم وجود داره. اونا فهمیده بودن که غلبه بر یک ملت فقط با ابزارهای سخت افزاری ممکن نیست، ابزارهای نرم افزاری هم لازمه. چیه اونها؟ تبلیغ کردن، توجیه کردن، تبیین کردن. اینی که بنده این همه رو تبیین تکیه میکنم، میخواستن دل مردم رو نسبت به امام بزرگوار سرد کنند. چند هزار تا اینجا از طرفداران امام در زندان و تبعید و زیر فشار و کتک و همه چی، اما این کافی نبود، باید کاری میکردن که اون ذوالفقاری که از کنار قبر امیرالمؤمنین این دلها رو بر می آشفت و این حرکت عظیم رو به وجود می آورد، این ذوالفقار رو از بین ببرن، زبان مبارک امام و بزرگوارمون. اینجا سختگیری میکردن، یک پیام، یک اطلاعیه از امام میامد، دلهای ابسورده دوباره امیدوار میشد، آدمهای خسته خستگیشون برطرف میشد، میدان مبارزه گرمتر میشد. قیام قومی ها این نقش رو باطل کرد. اگر شما قومی ها روز 19 دی اون حرکت رو انجام نمیدادید، این مقاله نویسی و اهانت کردن این ادامه پیدا میکرد. اول به یه صورت، بعد به شکل‌های پیچیده‌تر. از شخص امام بزرگوار به روحانیت، از روحانیت به اصل دین سرایت میکرد و پیش میرفت. قومی ها جلوی این حرکت رو گرفت، نگذاشتن این اتفاق بیافت. امروز هم همینجور، امروز هم آمریکایی‌ها خوب فهمیدن با ابزارهای سخت افزاری نمیشه پیش برد کارها رو. ببینید در غزه این همه آدم کشتن، تانک آمد، توپ آمد، بم آمد، مسلسل آمد، ریز پرنده آمد، همه عناصری رو به شهادت رسوندن، اما نهضت رو نتوانستن از بین ببرن. در لبنان از حزب الله کسی مثل سید حسن نصرالله رو به شهادت رسوندن، عناصر زیادی رو از بین بردن. اینا کارهای سخت افزاری است، اما نتوانستن حزب الله رو از بین ببرن و نمیتوانند و نخواهند توانست. لذا باید کار نرم افزاری کنن، باید تبلیغات کنن. این برای من و شما مردم ایران امروز یک شاخص مهمه. کار نرم افزاری عبارت است از دروغ، دروغ پردازی، فاصله انداختن بین واقعیت با فکر و تصور افکار عمومی. شما رو به قوت میرید، او تبلیغ میکنه که شما دارید ضعیف میشید، خودش داره ضعیف میشه، تبلیغ میکنه که داره قوی میشه. شما تهدید ناپذیر میشید، او میگه من با تهدید شما رو از بین میبرم. تبلیغات اینه. یه عده‌ای هم تحت تأثیر قرار میگیرن. امروز کار اساسی، کار مهم برای دستگاه تبلیغاتی ما، برای دستگاه فرهنگی ما، تبلیغات ما، وزارت ارشاد ما، صدا و سیمای ما، فعالان فضای مجازی ما، کار اساسی اینه که پرده توهم اقتدار دشمن رو پاره کنن، بشکنن، نگذارن تبلیغات دشمن بر روی افکار عمومی اثر کنه. این کاریه که اون روز قومیا کردن. اون روز شکستن، این ابزار رو از دست دشمن گرفتن، کاری کردن که او دیگه نتونه اصلا ادامه بده. این درس سوم. خب حالا در این زمینه استفاده از درس‌های 19 دی یه چیز دیگر هم عرض بکنم دنباله همین مسئله، و اون این است که ذات استکبار تغییر پیدا نکرده. کسی خیال نکنه که آمریکای امروز با آمریکای اون روز فرق داره، رژیم صهیونیستی امروز با رژیم صهیونی اون روز فرق داره. نه، همونه. روش‌ها، صبر کنید، روش‌ها تفاوت کرده، ابزارها تفاوت پیدا کرده. اون روز با مقاله این کارو می‌کردن، امروز وسایل و ابزارهاشون هزار برابر متنوع‌تر و گسترده‌تر و تواناتر شد. ما باید هزار برابر از اون روز هوشیارتر باشیم. باید توجه کنیم، دقت کنیم. باید امنیت سازی کنیم، مسئولیت سازی کنیم. حرف دشمن رو باور نکن. کلید قضیه اینه. حرف دشمن رو باور نکن. اگر دیدید در تبلیغات دشمنان حرفی وجود داره که احساس می شود برای تحت تاثیر قرار دادن شماست، حرف رد کنید. بدانید دروغ میگه، بدانید دروغ میگه. اگر نشانه های فریب رو در یک سخنی دیدید، بیدرنگ اون رو کنار بگذارید. عید نوروز میشه، رئیس جمهور آمریکا به مردم ایران تبریک میگه. این تبریک راسته؟ خب معلومه این یک فریب، یک کار دروغگویی بزرگ. حاضرن اینا میلیون ها از مردم ایران رو از بین ببرن. درباره غزه شما ملاحظه کنید، از اون طرف پول میدن، سلاح میدن به دشمن، از اون طرف هم گاهی اظهار این میکنن که آره نه مثلا خوبه که این کار رو انجام نگیره. سخن او رو باور نباید کرد، سخن دشمن. خب حالا این راجع به درس های 19 دی. چند تا مطلب دیگه هم، دو تا مطلب دیگه هم عرض میکنم. یک مطلب این است که ببینید برادران عزیز، خواهران عزیز، ایران کشور شما یک قله راهبردی است در دنیا، هم از لحاظ امکانات طبیعی، هم از لحاظ امکانات انسانی، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی سیاسی. موقعیت جغرافیایی و جغرافیایی سیاسی، یک کشور برخورداری است از این جهات. این خدایی کار خداست. مردمش، نیروی انسانیش از متوسط دنیا جلوترن، امکانات طبیعیش از متوسط دنیا بیشتره، موقعیت جغرافیاییش از بسیاری از کشورهای دنیا حساس‌تره، از لحاظ جغرافیایی سیاسی هم همینجور وسط دنیای اسلام قرار گرفته، قلب دنیای اسلامه. خب این کشور، این منبع عظیم راهبردی از اواسط دهه 1320 شمسی، یعنی از حدود 80 سال پیش، این منبع ثروت که ایران شما باشه ده‌ها سال تو مشت آمریکا بود، متعلق به آمریکا بود، دست آمریکا بود. انقلاب شما آمد، این رو از دست آمریکا کشید بیرون. تلخکامی آمریکا از این قضیه فراموش شدنی نیست. بعضیا میگن آقا شما که نسبت به آمریکا نه حاضرید مذاکره کنید، نه حاضرید ارتباط برقرار کنید با کشورهای اروپایی، خب اونا مثل آمریکان چه فرقی میکنه؟ با اونا چرا ارتباط دارید؟ خب همونطور که او سفارت داره اینم داشته باشه، با او ارتباط دارید. نه، فرق هست. فرق این است که آمریکا اینجا تملک کرده بود، از کف او، قبضه او بیرون کشیده شد. کینه او نسبت به کشور و انقلاب کینه شطوریه، به این آسونی ها دست بردار نیست. این فرق میکنه با اون کشور اروپایی. بله اون کشور اروپایی هم دوست عزیز کرده ملت ایران نیست، اینو میدونیم، ما بلدیم. اما این با اون خیلی فرق داره. آمریکا یک ثروت عظیم، یک امکان عظیم سیاسی و اقتصادی رو با انقلاب اسلامی از دست داده. بعد هم تو این 40 چند سال چقدر خرج کرده برای اینکه بتوانه مجدداً ایران رو از چنگ انقلاب اسلامی بیاره بیرون، در اختیار خودش قرار بگیره و نتوانسته. این کینش با جمهوری اسلامی با کینه فلان کشور دیگه فرق داره، خیلی فرق داره. علت این که تفاوت قائل میشیم ما بین آمریکا و دیگری کشورهای غربی اینه. آمریکا در ایران شکست خورده و در صدد این شکست رو جبران کنه، لذا هر جور بتوانه دشمنی می‌کنه. این نکته اول. نکته دوم، یکی از خواسته های استکبار به طور کلی، از جمله در رأس استکبار دولت آمریکا، یکی از خواسته هاشون از مسئولان همه کشورها از جمله از مسئولان جمهوری اسلامی اینه که وقتی راجع به مسائل گوناگون کشور فکر میکنن، طراحی میکنن، نقشه کشی میکنن، یه نگاهی هم به منافع آمریکا داشته باشن، ملاحظه آمریکا رو هم بکنن. این درخواست اون است. این رو ما که خب مستقیم ارتباطی نداریم، از طرق مختلف این رو به مسئولان ما تفهیم میکنن. تو این سالهای متمادی ما نمونه‌های متعددش رو دیدیم، بیان واسه بشن فلان در فلان قضیه، فلان قضیه اقتصادی، فلان قضیه فرهنگی، فلان مسئله سیاست خارجی. شما که میخواید این کارو بکنید، اینو تغییرش بدید، این نحوه عمل کنید که آمریکا هم یه سودی ببره. این یکی از خواستهای آمریکاست. من عرض میکنم این تهدید مردم سالاری است. اگر مسئولان کشور ما در هر دوره‌ای به این توقع بیجای آمریکا یا گوش فرا بدن، مردم سالاری کشور و جمهوریت کشور رو تهدید کردن. چرا؟ برای خاطر اینکه مردم به ما رأی دادن، ما رو سر کار آوردن، برای اینکه برای منافع اونا کار بکنیم، نه اینکه منافع آمریکا رو مورد نظر قرار بدیم. اون کسانی که در مسائل فرهنگی، در مسائل اقتصادی، در مسئله تورم، در مسئله تولید، در مسئله ارز، در مسائل فرهنگی، در مسئله حجاب و غیره تصمیم میگیرند، توجه داشته باشند ملاحظه خواسته آمریکا، مواضع آمریکا، مواضع صهیونیستا رو نکنند، ملاحظه منافع کشور رو بکنند، ملاحظه منافع جمهوری اسلامی رو بکنند. خب خوشبختانه مواضع صریح و شجاعانه رئیس جمهور محترممون در مورد رژیم صهیونیستی دل مردم رو شاد کرد، مردم خوشحال شدن. ایشون صریح قاطع هم در مورد رژیم صهیونیستی، هم در مورد تحرکات آمریکا، پشتیبانی های آمریکا موضع قاطع گرفت. این خیلی خوب بود. مراقبت باید بکنن. مسئولین کشور در این زمینه بایستی مراقب باشن. تسلیم خواسته کسانی که از بنه‌دندان با ملت ایران و با جمهوری اسلامی دشمنن و ایران رو ویران میخوان و آرزو میکنن تسلیم اونا نشن. مسئله بعدی توجه کنید. مسئله بعد مسئله امید. امید. ما بایستی به هدایت الهی امیدوار باشیم. به کمک الهی امیدوار باشیم. به نیرویی که خدا به ملت‌ها داده امیدوار باشیم. درست نقطه مقابل اون کاری که دشمن میخواد بکنه که امید رو از دل جوانهای ما خارج کنه و اونها رو مایوس کنه. همه یک کسانی که در زمینه‌های تبلیغاتی مخاطبی دارن، حرفی میتوانن بزنن، زبان گویایی دارن، یکی از بزرگترین و اولیترین اهدافشون باعث این باشه که امید رو در دلها زنده کنن، حرف ناامید کننده بر زبان جاری نکنن. این کاری بود که امام بزرگوار خیلی بهش توجه داشت. شما ملاحظه کنید تو همین قضیه 19 دی، روز 19 دی این حادثه اتفاق افتاد. مردم قم قیام کردن و قیام قم سرکوب شد. شهید دادن، مردم رو زخمی کردن، خیابونا رو خونین کردن. این مال 19 دیه. امام بزرگوار در 2 بهمن، یعنی 12 روز بعدش، پیامشون از نجف آمد. در پیام امام این عبارت هست که من یادداشت کردم: من به ملت ایران با این بیداری و هوشیاری و با این روحیه قوی و شجاعت بیمانند نوید پیروزی میدهم. مردم در خیابانهای قم سرکوب شدند. کی گمان پیروزی میبره؟ امام میگه من به شما نوید پیروزی میدم. امام بشارت می‌دهد که شما با این کارتون، با این حرکتتون ایران رو زیر و رو کردید، سیاست جهانی رو تغییر دادید. این نوید پیروزی امام. کی اون وقت باور می‌کرد که این حرکت به جایی برسه که یک قدرت بزرگ خط‌شکنی مثل جمهوری اسلامی در این منطقه سرپا بیاد که همه اهداف خباثت آلود غرب رو براش اختلال ایجاد کنه و مانع بشه تا اونجایی که میتوانه جلو خیلی از تجاوزها رو بگیره، جلو خیلی از سیاست‌ها رو بگیره. کی باور میکرد؟ اون روز کی باور میکرد که روزی فرا برسه که پرچم آمریکا در کشورهای غربی آتش زده بشه، حتی در خود واشنگتن آتش زده بشه؟ کی خیال میکرد؟ اون روز امام گفت من به شما نوید پیروزی میدم. این معناش همینه که ما بایستی هرگز نگذاریم چراغ امید خاموش بشه. امروز در همین مسئله اقتصادی هم، حالا ما مشکلات اقتصادی داریم، در همین مسئله اقتصادی هم اون کسانی که واردن، مطلعن، کارشناسن، اینها افق رو امیدوار میبینن. وقتی گفته میشه در سیاست‌ها مثلا فرض کنید رشد 8% اقتصاد کشور یه عده حرفایی میزنن که معناش این است که این ممکن نیست. در نمایشگاه فعالان اقتصادی رئیس جمهور رفت، اونجا فعالان اقتصادی گفتن و ثابت کردن و رئیس جمهور حرف اونا رو تکرار کرد، گفتن ما رشد 8% رو میتوانیم تامین کنیم بدون احتیاج به خارج. بنابراین ما در همه زمینه ها باید امیدوار باشیم، متا امیدواری بدون تلاش معنی نداره. امیدوار باشیم و تلاش کنیم، امیدوار باشیم و به لوازم پیشرفت عمل کنیم، امیدوار باشیم و بدانیم چی میخواهیم و دنبال چی هستیم و چگونه باید به دنبال او حرکت بکنیم. این امیدوار. مطلب آخری که میخوام عرض کنم اینه که حوادث گوناگون، چه حوادث ما، چه حوادث منطقه مثل حوادث سوریه، نباید مسئله فلسطین رو در یادها کمرنگ کنه. مایه اصلی مقاومت، مقاومت در مقابل حرکت خباثت آلود رژیم صهیونیست، مقاومت اینه. مقاومت زنده است و باید زنده بمانه و باید روز به روز قوی تر بشه و ما از مقاومت حمایت میکنیم، از مقاومت در غزه، از مقاومت در کرانه باختری، از مقاومت در لبنان، از مقاومت در یمن، از هر نقطه‌ای که در مقابل حرکت خباثت آلود رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند و مقاومت کنند، ما از اونها حمایت میکنیم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.